ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مراسم 70 سالگرد آزادی اسیران اردوگاه آوشویتس امروز برگزار می شود. رتبه اعتباری روسیه به زیر میزان سرمایه گذاری کاهش یافت. اتحادیه اروپا اعمال تحریم های جدید علیه روسیه را بررسی می کند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. 70 سالگرد آزادی اسیران اردوگاه مرگ آوشویتس امروز طی مراسمی در محل آن اردوگاه در لهستان برگزار می شود. رؤسای جمهوری آلمان، اتریش و فرانسه از جمله شرکت کنندگان در این مراسمند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حالی در این مراسم حضور ندارد که سربازان روس آزاد کننده اسیران آوشویتس بودند. شماری از اسیران آزاد شده این اردوگاه برای شرکت در این مراسم از کشورهای مختلف جهان خود را به آوشویتس رساندند. بر اساس آمار رسمی، شمار کشته شدگان در اردوگاه آوشویتس در سالهای 1940 تا 45 میلادی بین 1,100,000 تا 1,500,000 نفر ارزیابی شده است که اکثر آنان گفته شده است یهودی بودند. مؤسسه اعتبارسنجی استانداردن پور روز دوشنبه رتبه اعتباری روسیه را به زیر رتبه سرمایه گذاری کاهش داد. این مؤسسه کاهش ارزش روبل واحد پول روسیه و کم شدن درآمدهای نفتی آن کشور را دلیل ارزیابی خود اعلام کرده است. به دنبال کاهش رتبه اعتباری روسیه، ارزش روبل نیز بامداد امروز 1.2% کاهش یافت و به نصف ارزش روبل در ماه مشابه سال گذشته رسید. پیشبینی می شود رشد اقتصادی روسیه برای نخستین بار از زمانی که ولادیمیر پوتین در سال 2000 قدرت را در دست گرفت در سال جاری میلادی بین 4-5% کاهش یابد. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از وزیران خارجه خود خواستند در نشست روز پنجشنبهشان در بروکسل در قبال از سرگیری جنگ در اوکراین واکنش‌های مناسب از جمله اعمال تحریمات جدید علیه روسیه را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سران اتحادیه اروپا امروز در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه مشترکی با محکوم کردن حمله راکتی روز شنبه به شهر ماریوپول افزودند، مدارکی حاکی از افزایش حمایت روسیه از جدایی طلبان وجود دارد که بر مسئولیت روسیه می افزاید. سران اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود خواستار اجرای توافقنامه مینسک شده و از روسیه خواستند اقدامات جدایی طلبان را محکوم کند. به گفته جفری فلتمن، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل، حمله راکتی شنبه گذشته به بازاری در شهر ماریوپول در اوکراین میتواند جنایت جنگی تلقی شود. وی که دوشنبه شب در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل سخن میگفت اظهار داشت تحقیقات هیئت اعزامی سازمان امنیت و همکاری اروپا نشان میدهد که این راکت از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه شلیک شده است. در آن حمله ده ها غیر نظامی از جمله شماری زن و کودک کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز عاملان این حمله را جدایی طلبان دست نشانده روسیه دانست و گفت هدف روسیه اشغال اراضی بیشتر و پیشروی به سوی عمق خاک اوکراین است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با کوتاه کردن سفر خود به هند برای تسلیت گفتن به ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی به مناسبت درگذشت ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه آن کشور امروز در رأس هیئتی بلند پایه راهی ریاض شد. جیمز بیکر و کاندولیزا رایس وزیران خارجه پیشین آمریکا علاوه بر جان کری وزیر خارجه کنونی در این سفر همراه باراک اوباما هستند. سناتور جان مکین و جان برنان مدیر CIA از دیگر همراهان رئیس جمهوری آمریکا در سفر به عربستان هستند. ساعت 15:04 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب معلمان در برخی از شهرهای ایران که در روزهای اخیر برگزار شد اختصاص دارد. از شما دعوت می‌کنم که به اخبار گوش کنید. خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند که نمایندگان کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار با پیشنهاد نماینده دولت توافق کرده‌اند که حق مسکن ماهانه کارگران در سال آینده 40,000 تومان شود. به نوشته خبرگزاری فارس، فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری، گفت این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیئت وزیران است. حق مسکن ماهانه کارگران در سال جاری 20,000 تومان است. 1400 کارگر معدن زغالسنگ تزرعه که در 3 ماه گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند، روز دوشنبه در محوطه این معدن در استان سمنان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران به تأخیر در پرداخت 4 ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی نیز اعتراض داشتند. روز یکشنبه 1,000 تن از این کارگران دست به اعتصاب و تجمع زده بودند. با تعطیلی کارخانه قند ورامین، 400 کارگر دائمی و قراردادی آن بدون دریافت حقوق آخرین ماه کارشان بیکار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از کارگران قند ورامین، کارفرما به آنان گفته که اخیراً وزارت جهاد کشاورزی مانع ورود شکر خام به کشور شده است و این واحد تولید قند بدون وجود شکر خام امکان ادامه حیات ندارد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که بیش از 110 کارگر کارخانه پارس سرام در قرچک ورامین پس از پایان قرارداد موقت کارشان اخراج شدند. دلیل کارفرما برای اخراج این کارگران رکود بازار فروش محصولات عنوان شده است. بر اساس این گزارش 60 کارگر دیگر نیز در فهرست اخراج قرار دارند. مصطفی یکخانی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند قهستان، اعلام کرد که 280 کارگر این واحد پس از گذشت 4 ماه از تعطیلی کامل آن هنوز موفق به دریافت مطالبات حقوقی خود نشدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارخانه قند قهستان در استان خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی‌های متوالی و تامین نشدن نقدینگی در مهر ماه سال جاری تعطیل شد و کارگران آن بدون دریافت 8 ماه حقوق بیکار شدند. آقای یکخانی اشاره کرد که مستمری بیمه بیکاری کارگران هنوز برقرار نشده، چون وجهی از جانب کارفرما بابت حق بیمه آنها به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. نماینده کارگران قند قهستان یکی از دلایل تعطیلی این کارخانه را واردات بی‌رویه شکر طی 8 سال گذشته دانست. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از سرکوب فعالان سندیکایی و کارگری ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنها و تمام مدافعان حقوق بشر در ایران شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر همچنین نگرانی شدید خود را از آنچه ادامه آزار قضایی فعالان سندیکایی زندانی به قصد افزایش حبس خودسرانه آنها نامید ابراز داشت. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه انتشار بیانیه‌ای منصوب به خود در مورد دعوت به برپایی اعتصاب‌های سراسری در جنوب ایران را تکذیب کرد. به گزارش سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، در این بیانیه اسامی چند تشکل دیگر نیز ذکر شده بود. سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه اشاره کرد که هیچ ارتباطی با این تشکل‌ها ندارد و انزجار خود را از این گونه خبرسازی‌ها اعلام کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بر اساس گزارش‌ها، شماری از معلمان در شهرهای مختلف ایران در روزهای اخیر با برپایی تجمع و اعتصاب به مشکلات صنفی خود و عدم رسیدگی مسئولان، اعتراض و از رفتن به سر کلاس‌ها خودداری کردند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، سایت حقوق معلم و کارگر و سایت کانون صنفی معلمان ایران، این تجمع‌ها و اعتصاب‌ها در روزهای 30 دی ماه و اول بهمن ماه در استان‌های تهران، اصفهان، کیلان، فارس، همدان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، یزد و کرمان صورت گرفتند. در این ارتباط معلمان در اسلامشهر، رباط کریم، شهر قدس، کرج، شهریار، شیراز، خرمشهر، شاهرود، سقز، بانه، مریوان و کرمانشاه از رفتن به سر کلاس خودداری کردند. به نوشته ایلنا، معلمان از جمله به وضع معیشتی خود، بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش و خدمات ضعیف بیمه طلایی معترض بودند. این خبرگزاری به نقل از یک فعال حقوق صنفی معلمان که نخواست نامش فاش شود نوشت معلمان از شایبه افزایش نزدیک به 14% حقوقشان در سال آینده نگرانند و به همین دلیل بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش را ناکافی می دانند. او افزود در حالی که بودجه برخی نهادهای خاص در سال آینده بیش از 60% افزایش پیدا کرده است، معلوم نیست دولت برای افزایش 20% بودجه آموزش و پرورش چه توجیهی دارد. یکی از معلمان شرکت کننده در تجمع سنندج درباره خواستهای معلمان میگوید
یکی از خواسته های معلمان این بود که تبعیضی که قائل میشن در رابطه با کارکنان دولت با معلمان، این تبعیض رو در حد امکان کم کنید. مورد دیگه هم که بود خواسته معلمان این بود که بیمه تکمیلی معلمان مثل سایر کارکنان دولت در نظر گرفته بشه، یعنی به صورت رایگان باشه. مورد سوم این بود که طرح هماهنگ حقوق معلمان مانند کارکنان دیگه دولت مثل شرکت نفت، شرکت مخابرات، عضو هیئت علمی های دانشگاه، خلاصه کارکنان دیگه دولت باشه. و مورد بعدیش پاداشی که در آخر خدمت کارکنان آموزش پرورش پرداخت میشه نسبت به کارکنان دیگه دولت خیلی کمه. وقتی هم پرداخت میشه به صورت یک جا پرداخت نمیشه، به صورت اقساط پرداخت میشه، یعنی جوری پرداخت میشه که اصلا نمیتونن جایی هزینه کنن یا جوری سرمایه گذاری کنن که بتونه حداقل یه مقداری از مشکلات این معلمان رو حل کنه. خواسته آخرم این بود که وام کم سود مثل کارکنان دیگه دولت به اینا داده شود. اینا خواستای معلمان بوده.
پیشتر محمد تقی سبزواری عضو کانون فرهنگیان شیراز از اعمال تبعیض بین کارمندان دولت و فرهنگیان در پرداخت فوق‌العاده شغل انتقاد کرده و گفته بود مسئله‌ای که فرهنگیان را عذاب می‌دهد و این روزها به مشغله ذهنی همه مردم تبدیل شده است وجود تورم، کمبود بودجه و فقر نیست، بلکه بی‌عدالتی اقتصادی است. محمد رضا نیک نژاد عضو کانون صنفی معلمان ایران هم گفته بود افزایش سهم وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده جوابگوی هزینه های این وزارتخانه نخواهد بود. پیش از اعتراض های هفته گذشته حدود 6000 معلم در سراسر ایران با امضای توماری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس نارضایتی خود را از آنچه برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتیشان نامیده بودند اعلام کرده بودند. در این ارتباط اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان در مصاحبه‌ای با رادیو فردا یکی از اهداف ارسال این توما را اتمام حجت با مجلس ذکر کرده و افسوده بود
معلمان سراسر کشور توی امضای این توما نقش داشتن. ما در واقع از طریق این توما ارائه اون به مجلس شورای اسلامی دو هدف رو دنبال کردیم. هدف اولمون این بود که نسبت به وضعیت موجود اعتراض خودمون رو نشون بدیم، به خاطر اینکه وضعیت آموزش و پرورش ایران از تبعیض در رنج است. و هدف دوممونم این بود که با مجلس اتمام حجت کرده باشیم که اگر فرهنگیان راهکار دیگری رو بعد از این اتخاذ کردن مجلس در جریانش باشه، به خاطر اینکه الان تو بدنه آموزش و پرورش التهاب زیاد است و حجم مطالبات و سطح مطالبات فرهنگیان خیلی بالا رفته و فرهنگیان نسبت به تبعیضی که بهشون گذاشته شده آگاه هستن و مطلع هستن نسبت به این موضوع اعتراض دارن.
سخنان یکی از شنوندگان را میشنویم.
در مورد بیمه رانندگان قسم میخورم به جرأت قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی در ایران شده قوانین بندگی و بردگی هزاران سال پیش. یعنی چنان فساد در این اداره نفوذ کرده که یعنی آبروی اسلام و بردن ریشه اسلام و کردن به خاطر دزدی و حق کارگر.
یک راننده کامیون از بندر لنگه برای ما از مشکلاتش میگوید.
من راننده لیفتراک هستم. در مورد کار میخواستم توضیح بدم. کارفرما به ما میگه که شما نه ایدی تعلق شما میگیره نه سنوات، هیچی به ما تعلق نمیگیره. میخواستم ساده فرده اینو پرسنه که مسئولان کشور اینو بفرمان.
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.